بکنید و زندگیتونم رو به راه باشه و کسب و کارتونم پر رونق باشه. پای صحبت بزرگتر رو بنشینید و از تجربه هاشون استفاده بکنید. امیدوارم که این تجربه ها برای شما انشالله چراغ راه باشه. خب آخرین برنامه بخش دوم رادیو اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگذار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریل‌گذاری بکنه، دولت سیاست‌گذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی
باید
بشه.
اقتصاد مردمی هم بشه. از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم‌سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اون رو تبدیل به یک پیشان جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه جهش تولید. بسیار خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خوش آمد میگیم به شما که برنامه جهش تولید رو پیگیری میفرمایید. برنامه جهش تولید در گفتگو با فعالان بخش خصوصی، تولید کنندگان و کارآفرینان به راهکارهای تحقق شعار سال در اقتصاد کشور و افزایش مشارکت مردم می‌پردازه و تلاش داره با طرح دوباره و چند باره مشکلات تولید و کارآفرینی در کشور مسئولان دولتی رو به رفع این مشکلات دعوت کنه. ما در هر برنامه جهش تولید یک موضوع رو از موضوعات صنعتی یا تولیدی انتخاب می‌کنیم برای بررسی مشکلات و چالش‌های اون صنعت یا تولید و فعالان بخش خصوصی رو هم دعوت می‌کنیم در این برنامه حاضر بشن و ضمن معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های اون حوزه راهکارهای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد رو در جهت تحقق شعار سال به ما و شما بگن. برنامه جهش تولید رو میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 21 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید و میتونید نظراتتون رو درباره این برنامه و موضوعات مورد نظر خودتون به سامانه پیامکی 30,3637 ارسال بفرمایید. امروز موضوعی رو که برای برنامه جهش تولید انتخاب کردیم تولید نوشت افزار هست، موضوعی که به مهر ماه هم ارتباط پیدا میکنه و در این مهر ماه بسیاری از خانواده ها سراغ خرید و تهیه نوشت افزار برای فرزندان خودشون میرن، حالا چه دانش آموز باشن چه دانشجو باشن، و سعی میکنن اونها رو به شکلی قانع بکنن که از نوشت افزار مورد نظری که در بازار وجود داره نوشت رفتارشون تهیه بکنن و از اون استفاده بکنن. اینکه ما چقدر توانمندی و پتانسیل داریم برای تولید نوشت افزار، چه نوشت افزاری رو در داخل کشور تولید میکنیم، کیفیت اونها چطور هست و قیمتشون چطوره، حالا از نظر خانواده هایی که مصرف کننده هستن این موضوع بسیار مهمه، و اینکه آیا نوشت افزار وارداتی رو ما ترجیح میدیم استفاده بکنیم یا نوشت افزاری رو که در داخل کشور تولید میشه. موضوعات مربوط به این حوزه رو امروز در برنامه جهش تولید بررسی میکنیم. قبل از اینکه مهمان برنامه رو خدمت شما معرفی بکنم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و مهمان رو خدمتتون معرفی میکنم و آغاز گفتگو رو با حضور ایشون خواهیم داشت.
سلام، وقتتون بخیر. من سعید زار محمدی هستم و شما جهش تولید رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد. با من همراه باشید در این مجال. میخوایم راجع به ظرفیت‌های تولید و عرضه و حتی صادرات لوازم التحریر در ایران با شما صحبت بکنیم. بیش از 70% نیاز لوازم التحریر در داخل کشور تأمین میشه. پارسال 2.6 میلیون دلار انواع نوشت افزار از جمله خودکار، ماژیک، مداد، مداد پاکو، مداد تراش، دفترچه مشق دانش آموزی و غیره از ایران صادر شده که نسبت به پارسال 18% رشد داشته. بر اساس بررسی‌های انجام شده، مصرف سالانه لوازم التحریر کشور در عمده لوازم، یعنی در خودکار و مداد و مداد رنگی و ماژیک و مداد پاکو و دفترچه مشق که عمدهش تا هستن، 1.1 میلیارد، یعنی 1.1 میلیارد عدد در کشوری که از این میزان 900 میلیون تاش از طریق تولید داخل تامین میشه. با توجه به اینکه عمده میزان تقاضا برای نوشت افزار وابسته به فصل و بیشترین تقاضا در بازه زمانی شهریور و مهر وجود داره، واحدهای تولیدی صنعتی و صنفی در 6 ماه ابتدایی سال به صورت 3 و 2 شیفت با حد اکثر توان مشغول به فعالیت هستند. در مجموع بالغ بر 40% ظرفیت موجود در حوزه تولید لوازم التحریر فعاله. همونطور که عرض کردم، بیش از 70% نیاز کشور در داخل تأمین میشه، ولی خب در برخی از اقلام تأمین بخشی از نیاز بازار از جمله تراش یا مواد اولیه تولید و اینها از طریق واردات انجام میشه. با اینکه ما صادرات 2.6 میلیون دلاری داشتیم و این صادرات شامل ماژیک، مداد، مداد پاکن و دفترچه مشق دانش آموزی بوده و حتی با اینکه این رقم 18% هم نسبت به سال گذشتهش رشد داشته، ولی با توجه به ظرفیت‌های اسمی، ظرفیت صادرات سالانه ما بیش از 1 میلیارد عدد انواع نوشت افزاره که هنوز تا رسیدن به اون رقم یه ذره فاصله داریم. گردش مالی این صنعت در داخل کشور ایران 12,000 میلیارد تومانه. اما یکی از ایرادهایی که تولیدکننده‌های ایرانی بهشون وارد این هست که کاراکترهای تولیدی ایرانی برای تبدیل شدن به نمادهای روی نوشت افزار خیلی جدی گرفته نمیشن، در حالی که سود اصلی این نوع تولیدات در سطح جهانی از طریق اعطای حق امتیاز همین کاراکتر هاست. به خاطر همین وضعیتی پیش اومده که محصول ایرانی با اسم خارجی فروش بیشتری داره. در ایران در سال 1390 85% بازار نوشت افزار کشورمون وارداتی بود و به این ترتیب نمادهای مبتنی بر فرهنگ خارجی روی اونها وجود داشت. 10 سال بعد وضعیت متفاوت شد و 50% بازار نوشت افزار تولید داخل بود، ولی همچنان 70% وضعیت فرهنگی، یعنی نمادهای چاپ شده روی اونها، مبتنی بر مفاهیم و موضوعات ایرانی اسلامی نبودند. فرهنگ 100 ساله در حوزه نوشت افزار با مرارت‌های بسیار زیادی شکل گرفته، ولی خب اخیراً به نوعی گرفتار برندهای پرتمطراق و البته با کیفیت خارجی شدن. خانواده‌ها دوست دارن که کار ایرانی بخرن، اما مشکل بیشتر در حوزه زائقه تولید کننده ها، توزیع کننده ها و البته فروشنده هاست. در نهایت مشکل اصلی تولید در حوزه نوشت افزار و کیف و کوله محتوای فرهنگیه، اینکه چه نشان، اسم یا نمادی روی اونها چاپ میشه. مواد اولیه هم با نشان و اسم خارجی توی کشور ما تولید میشن و به نظرم هنوز فرهنگ خرید کار ایرانی با اسم ایرانی جا نیافتاده. صرفا تغییر نمادهای چاپ شده روی نوشت افزار و محصولات ایرانی از خارجی به ایران موجب تغییر فاحش قیمت ها میشه. از اینکه در این قسمت همراه من بودید از شما متشکرم. تا هفته آینده و جهش تولید دیگه، خدا نگهدار.
خب در خدمت جناب آقای دکتر محسن گلستانی هستیم، رئیس اتحادیه نوشت افزار تهران، که لطف کردن به استودیوی ما تشریف آوردن تا در مورد موضوع برنامه با ایشون گفتگو کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر گلستانی، خیلی خوش آمد میگم خدمتتون.
ممنونم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. موضوع نوشت افزار موضوعی نیست که فقط به دوران مدرسه و دانشگاه و حالا تو این حوزه برگرده. من اگر یه روزی بیام سر کار و یه خودکار توی کیفم نباشه و یه سری کاغذ و ملزومات نوشتن، دچار استرس میشم که چرا اینا همراه هم نیست، چون همیشه نیاز داریم که از اینها استفاده بکنیم. شاید یکی از مشکلاتی که خیلی وقتا بهش برخورد میکنیم توی خیابونه که مثلا برمیگرده و میگه خودکار داری، من میدونم مثلا یه چیز رو یادداشت بکنم. بحث بسیار مهمی است. به هر حال ما از این ابزار در طول زندگیمون به نوعی استفاده میکنیم، حالا در دوران مدرسه بیشتر از اون استفاده میکنیم. چقدر ما توانمندی تولید نوشت افزار مورد نیاز کشورمون رو داریم؟
عرضم به حضورتون که ما نوشت افزار طیف خیلی گسترده ای از اقلام شامل میشه که کالاهای پرمصرف عمومی و اساسی که ما تو حوزه نوشت افزار داریم، مثل مداد، خودکار، پاکن، تراش، خطکش، پرگار، اینا مسائلیه که ما به صورت روزمره و دانش آموزی استفاده میشه یا دانشجویی. معمولا تو این حوزه ظرفیت تولیدهای خوبی هم شکل گرفته، الحمدلله. بخش تولید ما حدود قدمت 10 ساله داره، ولی از حدود 10 تا 15 سال گذشته به این ور شاهد ورود نسل جوان و برخورد علمی با تولید نوشت افزار بودیم و خیلی از این نوشت افزارها الحمدلله با کیفیت مطلوب در حال تولید هست و غالب نیاز بازار رو تو حوزه عمومی داره تأمین میکنه.
بله.
ولی همونطوری که شما فرمودین، نوشت افزار خیلی اقلام بسیار گسترده‌ای داره و ما تو صنعت، بسیاری از بخشای صنعتی ما وابسته است به بخشی از نوشت افزار، که مثلا اگر تو صنعت خودرو یه ماژیک هایی ما داریم به اسم ماژیک هایی که اصطلاحاً مقاوم در برابر حرارتن.
بله.
میتونن داخل کوره برن بیان بیرون و پاک نشن.
بله.
انواع و اقسام به هر حال ابزارهای اندازه‌گیری، لوازم مهندسی ما داریم. تو حوزه هنری بسیار اقلام متنوع، شاید شما یه مداد ساده رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی وقتی وارد بازار هنری مداد میشیم بسیار گسترده است
و متنوع.
و متنوع تو این حوزه‌هایی که مصارف خیلی خاص دارن و تکنولوژیش هم تکنولوژی ساده ای نیست، بحث شاید ما مزیت رقابتی نداشته باشیم، شاید تولیدش به صرفه نباشه، تو اون حوزه ها ما تولید خاصی نداریم به اون شکل، ولی تو اقلام عمومی الحمدلله وضع تولید خوب هست.
بسیار عالی. ما در این زمینه پیشرفت‌های خوبی داشتیم در سال‌های اخیر و حالا شاید بعد از اینکه یه مقدار بحث واردات ما دچار چالش‌هایی شد و نتونستیم به راحتی مثل گذشته این اقلام رو وارد بکنیم، اتفاق خوبی افتاد. یعنی یک تهدیدی بود که یه فرصتی رو ایجاد کرد که عده‌ای از عزیزانی که تو این رشته داشتن فعالیت می‌کردن سراغ تولید رفتن. خب بحث تولید رو وقتی ما اینجا مطرح میکنیم، حالا عنوان سال رو هم که جهش تولید با مشارکت مردم هست مطرح میکنیم، میخواییم که تولید یک سری محصولات رو که در داخل کشور صرفه اقتصادی داره و منطقی هست، اقتصادی هست، اینها رو داشته باشیم، به دلیل اینکه هم تولید ارزش افزوده میکنیم و همین که اشتغال ایجاد میکنیم و نیاز خودمون رو برطرف میکنیم و از اون بهتره که بتونیم بازارهای صادراتی رو هم به دست بیاریم. خب ما تو این زمینه چقدر تونستیم موفق باشیم و اون چشماندازهایی رو که براش ترسیم کردیم به اونها دست پیدا بکنیم؟
تقریبا تمام فرمایشات شما درست بود به جز اون قسمت بازار صادراتی. یعنی یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم بحث تیراژ و از دست دادن خیلی از مزیت‌های رقابتی داشتیم که ما از دستش دادیم. ما مثلا در حوزه انرژی جز پارامترهایی بود که خیلی به ما کمک میکرد. محصولات
بله.
پتروشیمی جز مواد اولیه‌ای بود که توزیع نوشت افزار خیلی مزیت ایجاد میکرد برای تولید کننده داخلیمون، ولی متاسفانه امروز شاهد این هستیم که با این قطعی برق‌ها و گرفتاری‌هایی که ما تو حوزه تولید داریم، اکثر
بله.
تولیدات ما تو فصل تابستون هست و دقیقا تو همین زمان ما هفته 2-3 روز تعطیلی کارخونه ها رو داریم.
البته دیگه تو این فصل دیگه کمتر میشه دیگه، ان شاءالله
تولید نوشت افزار اواخر بهار و در تابستان معمولا اوجش
اتفاق
هست
میفته.
که ما بتونیم به بازار فصل بازگشایی مدارس کالاها رو برسونیم.
بله.
که دقیقا تو همین بازه ما با مشکل قطعی برق روبرو هستیم و افزایش هزینه های سربار به کارخونه ها از این بابت که هزینه دستمزد برقراره ولی تولیدی شکل نمیگیره. و یا اگر بخوان تولید بکنن مجبورن جنراتور خرید بکنن با رقمای خیلی درشت و گازوئیل با قیمتهای بالا، که اینا همه اینا جمعی جهات باعث میشه که اون مزیت رقابتی که ما تو حوزه انرژی داشتیم از بین بره. یا یه مشکل دیگه ای که ما شاید یه فرصت بود ولی تبدیل به مشکل شد، بحث محصولات پتروشیمی بود که به عنوان مواد اولیه کارخونه های ما هست و تو اون حوزه ما با افزایش قیمت مواد پتروشیمی شاهد این هستیم که اون مزیت ما هم داره کمرنگ میشه و امیدهایی که برای بازار صادراتی داشتیم داره هی کمرنگ تر میشه و همین هم باعث شده که هزینه‌های تولید بالا بره و تیراژ پایین‌تر و قیمتی کمی بالاتر.
بله. خب تشکر میکنم آقای گلستانی، اجازه بفرمایید. یک مهمان تلفنی به جمع ما اضافه شدند، جناب آقای محمود رضا صنعتکار، رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار کشور، که الان صدای بنده رو حتما میشنوه. آقای صنعتکار عرض سلام دارم خدمت شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران عزیز و همچنین مهمان گرامیتون دکتر گلستانی و مردم عزیز ایران.
آقای صنعتکار، صحبت های آقای دکتر گلستانی رو فکر میکنم شنیدین، میخواستم نظر شما رو بدونم در مورد وضعیت تولید نوشته افزار در کشور و اینکه ما در چه موقعیتی قرار داریم، توانمندی و پتانسیلی که برای تولید داریم چقدره؟
بله، همینطور که آقای دکتر گلستانی فرمودن کاملا درست میگن. ما از نظر پتانسیل و اون توان تولیدی، تولید کنندگان ما این توانو دارن با بهترین کیفیت تولید انجام بدن و حتی رقابت میکنه با کشورهای اروپایی، تولیدات اروپایی. ولی متاسفانه با این مشکلات حاملای انرژی و همچنین مواد پتروشیمی درگیر هستیم. ما اگر روند رو نگاه بکنیم میبینیم که 3-4 سال قبل که مشکل حاملای انرژی نبود، الان چند سالی است که شروع شده و از 2 سال پیش هفته یک روز ما برقا قطع می شد و پارسال شد هفته 2 روز و امسال که جهش تولید هست متاسفانه به هفته 3 روز افزایش پیدا کرده و همین باعث افزایش بهای تمام شده کالای ما میشه و همون مزیت رقابتی رو از ما می گیره.
خب آقای صنعتکار درست میفرمایید، ولی به هر حال ما سالهاست که درگیر این مسئله هستیم. آیا ما نمیتونیم اینها رو به شکل مدیریت بکنیم که کمتر اسیر این موضوع بشیم و این مشکلات روی تولید ما تاثیر بگذاره؟
چرا، همه چی رو میشه مدیریت کرد. برای خرید مواد اولیه، ما مواد اولیه‌ای که از کشورهای خارجی که میگن تحریم بودیم وارد میکردیم و بعضن بعد از 6 ماه پولشون رو پرداخت میکردیم.
بله.
ولی این سرمایه درگرد شما متاسفانه کاهش پیدا کرده، به این دلیل که ما باید قبل حدود حداقل 6 ماه قبل از تولید و واردات پول رو پرداخت بکنیم و همینطور که شما میفرمایید اگر بخوایم اینو مدیریت بکنیم ما باید سرمایه هنگفتی رو ذخیره بکنیم و طی سنوات که غیر از فصل پیک فصلی هست تولید کنیم، هم باشته کنیم برای زمانی که فصل نوشته افزار شروع بشه و بتونیم تولیدات خودمون رو به فروش برسونیم.
بله درست میفرمین. آیه دکتر گلستانی شما نظرتون چه راجع به این موضوع؟
بله واقعا موضوع تامین نقدینگی شاید تو سنوات قبلی خیلی مزیت داشت، گرفتن وام و بله تحصیلات با نرخ سودی که وجود داشت، ولی الان متاسفانه شاهد این هستیم که نرخ سود بالا رفته. تأمین نقدینگی من حتی درصدهایی مثل 38% از برخی بانک‌ها دارم میشنوم که با این سود فروش نوشته افزار این عدد واقعا قابل هضم نیست و امیدوارم همکارای ما زیاد درگیر این قسمت نشن و اگر بشن واقعا خطرناکه، بسیار ریسکش بالاست و همونطوری که آقای صنعتکار فرمودن اگر بخوایم تو بهار و تابستون تولید نکنیم و در پاییز و زمستون تولید بکنیم، حالا اون فصل هم بالاخره مشکلات گاز و
مشکلات
خودشو داره، ولی اگر بخوایم منتقلش بکنیم به فصل‌های دیگه، موضوع تامین نقدینگی هم جزء پارامترهای پر ریسکیه که خب هزینه تولید رو به شدت بالا میبره.
میزان تولید ما اصلا مشخص است در این زمینه آماری دارین شما آقای صنعتکار؟
بله، میزان تولید رو میتونم آمار بدم. مثلا بعضی از اقلام ضروری مثل خودکار رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، مصرف سرانه خودکار در کشور چیز حدود بین 300 تا 350 میلیون هست و تولیدات اعضای انجمن چیز بالای حدود 460 میلیون عدد در سال هست. یعنی علاوه بر این که مصرف سرانه رو پوشش میده و میتونه بیش از اون تولید بکنه، یا در خصوص دفترهای مشق یا پاکون یا ماژی، انواع ماژیک، خدا را شکر ما تو این محصولات بیشتر از نیاز داخلی میتونیم تولید بکنیم.
حالا در مورد صادرات هم اگر اشاره بفرمایید که ما در چه وضعیتی هستیم و آیا امکان این رو داریم که بازارهای صادراتی حالا حداقل کشورهای اطراف خودمون رو به دست بیاریم یا به دست آورده باشیم تا الان، این رو هم اگه توضیح بفرمایید و اینکه بتونیم با توجه به اینکه ما یک مزیتی داریم نسبت به کشورهای دیگه در تولید که هزینه نیروی کار ارزان هست نسبت به جاهای دیگه، شاید تولیدمون به این سبب ارزان‌تر تموم بشه و بتونیم بازارهای دیگر رو هم به دست بیاریم.
از نظر بازار صادراتی امکانش هست، البته اگر مدیران بذارن که این کار انجام بشه. ببینید، من تولید کننده بخوام برنامه صادراتی رو انجام بدم، باید طبق قرارداد و یه چارچوب تجاری این کار رو انجام بدم.
درسته.
اولا ما تحریم هستیم و به دلیل عدم شفافیت تو نقل و انتقال پول خیلی از کشورها مشکل دارن.
بله.
و برگشت پول به کشور مشکل داریم و همچنین عدم ثبات مواد اولیه و حاملای انرژی این امکان رو به ما نمیده که بتونیم اون به تعهداتمون رو سر موقع انجام بدیم. همین در خصوص مواد اولیه‌ای که ما میخواییم بیاریم.
بله.
من ممکنه قراردادی ببندم در فلان تاریخ تحویل بدم، ولی با توجه به این قطعی برقا و مسائل دیگه متاسفانه تولید افت میکنه و من به موقع نمیتونم این جنس رو تحویل بدم. پس این مزیت، یعنی معایب و مضرات این مسائل عدم مدیریت خیلی بیشتر از اون یک مزیت حالا دستمزد پایینی که شما فرمودید هست.
بله.
همین دلیل یه مقدار توی این چند سال اخیر متاسفانه بحث صادرات ما به مشکل خورده.
یعنی الان ما صادرات داریم یا نداریم؟ این رو مشخص بفرمایید.
صادرات بعضن داریم، بله، به کشورهای همسایه صادرات داریم، ولی بله، در حجم بسیاری نیست.
خب با توجه به این موضوع، آیا شما با واردات نوشته افزار به کشور موافق هستین؟
ببین، بحث واردات باید اینو مشخصش کنید. تولید کننده وقتی میتونه کالای با کیفیتی تولید کنه که در چیز رقابتی قرار بگیره، موقعیت رقابتی قرار بگیره،
رقابت سالم.
رقابت سالم، دقیقاً.
بله.
ببینید، متاسفانه بر اساس حالا اطلاعات و آمار اشتباهی که ممکنه بعضن دریافت کنن مسئولین، یا حمایت از تولید به این صورت نیست که ما فقط به ممنوعیت و ما انجام بدیم، خیلی مسائل دیگه رو میتونیم به تولید حمایت کرد و واردات کالاهای با کیفیت و با نشان تجاری معروف بتونن واردات بکنن، یعنی تاجرای شناسنامه دار ما بتونن کالاهای خودشونو که بتونن با کالاهای ایرانی رقابت کنن از نظر کیفیتی.
بله.
ولی متاسفانه با این ممنوعیت باعث شده که کالاهای بی کیفیت و رقابت قیمتی با تولید داخلی ایجاد بشه که این جز قاچاق و به قول معروف راهی برای فرصت طلبا باز کرده، که متاسفانه الان میبینید تمام کالاهایی که در داخل داره تولید میشه متاسفانه با قیمت خیلی پایینتر و کیفیت خیلی پایینتر داره از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد بازار میشه.
عجب. آقای دکتر گلستانی، نظر شما چیه در مورد واردات نوشت افزار؟
من همونطور که عرض کردم خدمت شما، من کاملا با فرمایش آقای صنعتکار موافقم. ممنوعیت راه حل نیست، شاید محدودیت لغت درستری باشه، ولی متاسفانه سیاستگزارای ما این موضوع رو شاید به عنوان راحت ترین دست راه به هر حال ما مشکلات ارضی داریم، این موضوع رو ما درک میکنیم، ولی راه حل درست به اعتقاد ما ممنوعیت نیست که ما شما بگیم جلوی یک چیزی رو بگیریم. ما تو هیچ حوزه‌ای که تو صنایع مختلف ممنوعیت اعمال کردیم شاهد موفقیت و شکوفایی اون صنعت نشدیم، مثل خودرو، مثل لوازم خانگی و و و میشه هزاران مثال آورد. و به نظر ما اینه که بحث ممنوعیت در درجه اول باید تبدیل بشه به محدودیت، و محدودیت هم باید به هر حال جوری باید اعمال بشه که از صنایع داخلی ما حمایت بشه، و در حوزه هایی که ما امکان تولید نداریم بحث وارداتش تسهیل بشه. من خدمت شما عرض کردم شاید تو خیلی از حوزه ها ما صرفه اقتصادی نداشته باشه تولید کردنمون، ولی متاسفانه یک کد تعرفه وجود داره برای مداد و این دهان و مداد رو شامل میشه و ما چون یکیشو داریم تولید میکنیم 9 تای دیگر رو ازش محرومیم و از طریق مبادی غیر قانونی کالاش داره تامین میشه. یا در حوزه‌های مختلف همینطور. مشکلی که وجود داره اینه که سیاستگزار به جای اینکه دنبال راه حل درست باشه به دنبال سریع‌ترین و راحت‌ترین راه حل از نظر حکومتیه، ولی خب وقتی اگر تخصص داشته باشن بتونن کدای تعرفه مجزا تعریف بکنن و واردات رو جوری مدیریت بکنن که به تولید هم صدمه نزنه، هم تولید کننده در یه بازار رقابتی مجبور میشه بیشتر فعالیت بکنه، هم قیمت ها تو بازار رقابتی بهتر تعیین میشه، به حال مکانیزم بازار بحث عرضه تقاضا بسیار تعیین کننده است. شاید خیلی جاها ما تولیداتمون به این شکلی که چون ممنوعه مردم میخرن و اگر این ممنوعیت برداشته بشه شاید اون تولید کننده سرمایهشو بره روی اون کالایی بره تولید بکنه که مزیت رقابتی داره و هم مصرف کننده منتفع میشه، هم تولید کننده سود معقولتر و درستری رو میگیره، حالت انحصار ایجاد نمیکنه اون ممنوعیت، و هم این که همونطوری که آقای صنعتکار فرمودن تجار شناسنامه دار، وارد کننده های معتبر، آدمایی که کالای استاندارد 50-60 سال وارد کشور کردن، همونا کالای استاندارد رو میارن و ما شاهد قاچاق و کالای تقلبی بیکیفیت از مبادی که خب هیچ کدوم از فعالان ما، فعالان حوزه نوشت افزار منتفع نمیشن. یه عده محدودی حالا از مبادی غیرقانونی کالایی رو میارن که هیچ شناسنامه‌ای نداره و هیچ نظارتی روش نمیشه کرد و کیفیتش هم زیر سواله.
بله. خب صحبتون درسته جناب آقای گلستانی. با توجه به این که جناب آقای صنعتکارم فرمودن حالا ما انتظار داریم آقای صنعتکار به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان نوشت افزار پشت این قضیه باشن که به کل با واردات مخالفت بکنن، به نظر شما آیا بازار ما جواب میده که ما بتونیم به هر حال راه واردات رو باز بکنیم و اجازه بدیم که خود بازار تعیین بکنه که چه محصولی در بازار فروش بره؟
ببینید شما الان خودتون گفتید در بازار پر از اقلام چینی هست.
بله.
و چین کل دنیا رو گرفته.
بله.
ولی خب بستگی داره که بعضی از کشورها کالای با کیفیت وارد میکنن و بعضی کشورها مثل کشور ما متاسفانه به دلیل ممنوعیت های این چندین سالی که هست میگم واردات رسمی و کنترل شده متاسفانه وارد بازار نمیشود.
بله.
و کالاهای بی کیفیت و از مسیرهای غیرقانونی داره وارد بازار میشه و متاسفانه مکانیزمی هم نیست که بخوان اینها رو جمع بکنن از توی بازار. توجه میکنید؟ پس ما با این که میگیم واردات، نه این که کلن آزاد بشود، ببینید ما میگیم کنترل شده باشد و بیان اجماع میشیم. ما سنس نوشت افزاری که بخوایم انجام بدیم باید به مسئولین مربوطه، ما کارشناسا رو با هم جمع بکنه و نظرات رو بگیره و بر اساس اون کلیت بازار تصمیم گیری بشه. توجه میکنید؟
بله.
ما میگیم که کالا باید رقابت سالم باشه. بازار خودش رو کنترل میکنه. شما در تمام دنیا، در تمام زمانها، وقتی یک ممنوعیت یا محدودیتی رو ایجاد میکنید، باعث به هم زدن اون بازار میشین. توجه میکنید؟ ما موافق واردات